بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هر قدر سال رو شکر میکنیم الحمدلله که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد که باز در این خانه امام زمان علیه السلام خدمت شما عزیزان برسیم و در این ماه رحمت انشاءالله خداوند ما رو از برکات این ماه بهره‌مند کند و انشاءالله خداوند در علو به درجات بنیانگذار این مهدیه مرحوم وجای کافی بیفزاید. برای روح ایشون یه صلواتی محبت کنید. بله، موضوع صحبت ما انشاءالله همینطور که شاید بعضی از عزیزان مستحضر باشد در این شبها تفسیر موضوعی قرآن است، به این معنا که سوره مشخصی را پیش نمیگیریم که اون را تفسیر کنیم، بلکه آیاتی را انشاءالله انتخاب میکنیم و اون آیه را مشخص میکنیم که آیه کجاست، کدوم سوره است و شماره آیه چنده و در مورد اون آیه صحبت میکنیم. طبعا بالاخره انشاءالله بعضی از موضوعات قرآنی رو بتونیم در این شبها بالاخره به جایی برسانیم. قرآن که دریاست، یعنی خدا بنده که سهلم، چیزی نیستم، لاشیم، حتی به یک دانشمند بزرگی، به یک شخص بزرگی خداوند صدها سال عمر بده، باز شاید از عهده تفسیر بخش بسیار کوچکی از قرآن بیرون نیاد. ولی بالاخره ما به اندازه خودمون فکر کردیم که ماه ماه قرآن است و بهار قرآن است، قرآن رو مطرح کنیم و قرآن از اطرت جدا نیست، اطرت هم از قرآن جدا نیست. طبعا اگه بحث قرآن پیش بیاد بحث اکرت هم انشالله خواهد بود. و اما امشب ما مستقیما وارد تفسیر یک آیه یا دعای مشخص نمیشیم، اون انشالله از فردا شبید. امشب میخوام یه بحث مدخل تفسیری خدمت عزیزان تقدیم بداریم. البته چون میدونم که اینجا مردم با فضیلت، دانشجویان محترم، طلاب عزیز اینجا حاضر میشن، به خاطر شریف اونها به نظرم رسید که بحث مدخل حتما داشته باشیم. البته بحث مدخل شاید در یک شب دو شب هم تمام نشد و بنده ارز میکنم امشب، ولی گمان نمی کنم اگر مصلحت باشه و ببینیم که صلاح هست شاید بحث مدخل رو به چند شبی ادامه بدیم. چون انسان در بحث تفسیر اگر این مدخل رو نشنبه و یه تفسیرتی در کلیات تفسیر و قواعد تفسیر نداشته باشه، اونچنان که شاید و باید تفسیر برای اون مفید واقع نمیشه. پس انشالله امشب بحث مدخل رو تقدیم میداریم تا هر چند شب که طول بکشه حالا برای هدیه به ایشگاه مولایمون امام زمان علیه السلام صاحب این خانه به صلوات هم میترستیم. بله، در مرحلهایم بحث بسیار زیاد است از ابعاد مختلف. من سرفصله را حل میکنم. ببینید، بحث تفسیر و تأویل یک بحثیه، بحث روایی یه بحثیه، اعجاز قرآن یه بحثیه، تاریخ قرآن، جمع قرآن، تمام اینها در بحث مدخل هست. منطقه حالا ما برای اینکه مدخل رو زیاد طول نداده باشیم به بخشی از این سرفصلات انشاءالله اکتفا خواهیم کرد. اونی که امشب مطرح میکنم و گمان میکنم انشاءالله لازم باشد، مسئله انواع تفسیر، یعنی چند نوع تفسیر کردن در قرآن، اینها رو تا اونجا که میرسیم امشب مطرح کنم. یکی تفسیر به منصوره، یعنی تفسیر روایی، این یک بحث خودش. شما میدونید که چندین تفسیر در شیعه و سنی به این شیوه تفسیر شده. تفسیر نور الصقلی تفسیر رباعیه، تفسیر برهان از مرحوم سید هاشم بهرانی تفسیر رباعیه، تفسیر عیاشی که بسیار تفسیر نفیس و نازنین و عتیقیست، تفسیر عیاشی تفسیر رباعیه. در سنی از دوز المنصور تعریف جلال‌الدین سیوطی، اونم تفسیر رباعیه. اگر ملاحظه فرموده باشید، مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه وقتی که مباحث رو ارائه میکنه، آخرتر یه تصویر رو بیاره تحت عنوان بحث روایی، روایت ها رو، و من تا حال دقت کردم جدا گلچین کرده، یعنی المیزان از لحاظ تفسیر روایی هم حتی برای آدم تقریبا کافی آنچه که به درد میخورده و لازم بوده ایشون آورد. منتها ما اینجا یه اختلافی داریم با اخباری ها، اینو دقت بفرمید. در اول بحثم عرض کردم که ما به لحاظ خاطر شریف شما جوانهای با فضیلت که چندین سال از الحمدلله این توفیق رو داریم که در خانه امام زمان علیه السلام داریم مهدیه با شما معنوس میشیم، بالاخره مستمعین خودمون رو میشناسیم. شما جوانان با فضیلتی هستیم و این مباحث رو محض خاطر شما مطرح میکنیم. اگر بنا میشد که این مجلس از کیفیت خاصی برخوردار نباشد، اصلا مطرح نمی کردیم. پس اینا را انشاءالله امیدوارم جوانهای با فضیلت که شبانیان اینجا شاق نهارتن و از راهای دور میان، انشاءالله مورد عنایت قرار بگیرد. اختلاف ما در تفسیر روایی با اخباری ها یک چیز است. اولا توضیح بدم براتون، اخباری و اصولی یک بحث بسیار مفصل و بی‌فایده است، آخرش هم به جایی نمیرسه. خود بنده در چند سال پیش با بزرگان اخباریون بحث کردم، یعنی رو در رو شدیم، هیچ دیدم فایده نداره، یه چیز لفظیه. اینا یه فرقه هستن که خیلی مقدس نها، یعنی آدم های کافر یا مرتد نیستن، شیعه دوازده امامی معتقد به ائمه عامل و مستحبات هست، بیشتر از ما، مقدستر از ما ها. منتها اینا از کردن که بحث کودکانهی دارن که بالاخره به جایی نمیرسه. میگه من به بزرگان روبه میشدم، تقلید رو حرام میدونن، مثلا مشتهدین ما رو نعوذ بالله مثلا تقریبا اهل بدعت میدونن، بعضیاشون اینطور. منتها اینا هم با چند رقمه اخباری های معدبی داشتیم در سابق، در تاریخ علمای شیعه که میبینیم بعضیشون خیلی معدب بودن، محترم بودن و علمای اصولی را هم احترام قائل میشدن. من به شیخ یوسف دهرانی
صاحب هدایت و بخباری بوده ولی خیلی معدیتر و محترم
خود شیخ روحانی صاحب مسائل اخباری بوده. این آدم های
اخباری محتدل و معدیت بودن.
منتها بعدها قضیه به جایی کشیده شد که یه مش آدم های خاص توی اینها درست شد. اگر شنیده باشید ملا محمد امین استرابادی صاحب کتاب الفضائل المدنیه اتفاقی آهین نسبت به بزرگان مشتهدین از حق حرمت کرده جسارت کرده که خود قید کاشانی با این جبنده خدا و اون همه عظمتش مزاق اخباری دارد قید کاشانی از ملا محمد امین استرابادی انتقاد کرده و گفته که ایشون از ادب خارج شده، خروج از نزاکت پیدا کرده. خلاصه میخوام یه اختصار حساب دستتون باشه که اینا اینطور از هم معدد بشن هم غیر معدد و اینا در چندین نقطه با ما اختلاف دارن. یکیش تقلید البته یه بحث خیلی مفصلی به بحث کودکانه که اصلا حرفش باطل و کامل است، چون تقلید یه مسئله کاملا فطری و عقلی. همینطور که ما الان بخواهید بریم شمران از کسی میپرسیم آقا شمران از کجا میاد، اونم نشان میده تقلید یه دقیقا یه همچه چیزیه. تقلید پرسیدن اصلا کسی که میدانیم دیگه این حرفا رو ندارد، حالا روایتش باشد به برس غیر از اون روایت دلائل عقلی هم دارد. یه وقت اضطراب با ما اینا در اونجا برد که اون رفت هم غیر مهم نیست. یه نقطه در مورده یعنی یک از نوار اطلاعشون با ما ها تأثیر رباهیه و این خیلی مهمه. یعنی باور بفرمید اینا در طول تاریخ با این عقیده آنچنان ضربه به قرآن داره، قرآن رو زوی کردن. یعنی نستقیل بله اصلا آدم بخواد ایلت اینا مدعا کن اصلا قرآن باید قرآن تو تاخته تا امام زمان الاسلام ظهور کنه. این طوری عقیده شون یعنی چی؟ اینا میگن که وقتی قرآن رو باز میکنی هر آیه یه روایت اگر در زیر اون در زیر اون وارد شده باشه تفسیر آیه همین است و بس دیگه حق نداری اصلا فکر بکنی حرف بزنی و این خیلی مضر. این بعد از دست فرمید ما مضر بودن این را انشالله توضیح میدیم شما عنایت کنید. آقا من یه مثال میزنم. یه رسل میگه که آقا میوه یعنی چی؟ مثل چی؟ مثلا یه مثال برای میوه بیش کنید. بنده هایت میکنم مارند سیب مثلا. آیا این سیب گفتن و بنده به این لعنت که نومه نعرو کردن یا به این لعنت که همه میوه ها در عالم سیب هم این طور که دیمید همه میوه ها که سیب نیستن که به این میگن در اصطلاح علمی چی میگن؟ به این میگن بیان مصداق. آقا بیان مصداق برای میکنی آقا سیب میدونی سیب مثل چی میگیم میدونی آقا موجود مثل چی میگیم مثل یکی اون ستونا نمیگیم همه این موجودات این ستونی چی این مثل میزنی بیان مصداق میکنی. خب این مثال شنیدی برادران و خواهران هر روایاتی که در زیر آیات قرآن مجید وارد شده بیشترش بیان مصداق بیان مصداق نه اینکه همه آیه همینه. آیون اخباریون بیان مصداق را نفهمیدن بعضیاشون، البته میگن بعضیشون فهمیدن. خود فیضی کاشانی انصافا از اونایی که خیلی شرح صدر داره و خودش میفرماید که بیشتر اینها بیان مصداق. ما باید اینجا مثالهایی براتون عرض بکنیم. یک کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض نبی ابن رسول الله یه آیه در قرآن هست من نفهمیدم. ببینید تماشا کنید به فهم این آدم چقدر آدم با فهمی بوده، چقدر این آدم آگاهی بوده. و این سؤال نشون میده که این چقدر آدم فهمیده بوده. روایت هم داریم، حدیث داریم میفرمید که میزان عقول شیعان ما رو از روایاتشون بفهمید. از اون سؤال که کرده میزان عقلش رو میشه به دست آورد که این چقدر عقل داشته، چقدر فهم داشته. خدمت شما عرض میکنم که یاد میپرسه که ابن رسول الله این آیه که میفرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، این یعنی چی؟ خدا چشمهای خائن رو میداند، یعنی خبر داره چشمهای خائن، آگاه هست، علم دارد و علم دارد به اون چی که سینه ها در خود مخفی می کنند، اون اندیشه ها، فکر ها. خب این به نظر می رسد که جمله ساده ایه. پس فوق العاده این راوی کجا معلوم می شه که این مدر فوق العاده بوده؟ از اینجا معلوم می شه این دو چیز با هم نقل کردن یک سنخیتی را نشون می ده. همیشه میگن طلاق و نقره یه سنخیتی رو دقیقه هر دو خیلی ازدم درسته که طلاقی نقشه بیشتر از نقره است، ولی یه قدری به دقیقه نزدیک هم دهد. میگن مس و برنج، آهن و چدن، هیچ وقت نمیگن بگن مس و چوندر، درسته نمیگن. دو چیز رو با هم گفتن سنخیت رو نشون میده. اینجا دو چیز با هم گفته شده، خدا میداند چشمهای خائن را و خدا میداند اون چرا که سینه ها در خود پنهان میکنند. خب بله ما میدونیم که همه چیز رو خدا میدونه، اما چشم خائن آشکاره و این که از اون سینه ها در خود پنهان میکنند این مخفیه، کاملا مخفیه. چطور شده که اینا با هم یک شدن؟ چه سنخیت بین اونها هست؟ ها؟ یه سنخیت درست هست؟ راوی میپرسه یعنی رسول الله یعنی چی؟ لا تخت صدور رو میفهمن در اون چکل از سینه ها مخفی میشه، اما چشم خائن چیه؟ آها، من و شما هم تو خیابون جای دیگه دقت بکنیم این آدمان خادم و چشم کرم رو تشخیص میدیم. این آیت ببرمید این آشکاره، این چیزی مثل یک رو با اون چیگل از دینا مخفی شده داره. پس معلوم میشه که نوعی چشم کرمی که با ما فقط صدور سنخیت داره. این مثال هایی میتونه داره. خب حضرت می فرمید که ها میگه ما تخصدور را فهمیده من را قریب به این نظامی، اما این خواهرت الاعیون چیه؟ این چه فقه یک پره؟ حضرت می فرمید خوبر یزی ینظر که انهو لا ینظر. ها چشم خواهر که سنخیت با ما خود ما تخصدور داره اون چشمی که نگاه می کند مثل این که نگاه نمی کند. مثلا رفته بالا پشتگان به دهانه درست کردن ناردن یه جوری هم به نوامیت همسایه نگاه میکنه، یعنی درست انهو لا ینظر. یه قضیه ای که براتون بگم عیب نداره، از نموده کن که این کمال الدین دمیری یکی از متعصبین علمای اهل سنت خیلی تعصب داره. چند سال پیش دیدم ایشان مطلبی رو نقل میکنه در مورد معاویه و زاد این جنبه که انهو لینظر افتادن و اینم شنیدنیه. بالاخره بحثی قدری بحث سنگینیه، این قضیه براتون یه زنگ تفریحی میشه در مصحف کار که ما بحث انشالله ادامه بدیم. اینو ایشان در زمانی که معاویه خود را به عنوان خلیفه نامیده بود یک نفر پیدا شد یک فیلی آورد به شهر شابون قسمت شاب کلال دمیش نه اون نه چی میگفتن به لحره به مغرب معاویه. بدون اتفاق زمین شهر از نظر اقلیمی فیل درست نیست و مردم در اون سرزمین فیل ندیده بودن. بالاخره میاد در یکی از میدان ها در شهر این چیز رو قرار میده و مردم حلقه عظیم میزنن این فیل رو تماشا بکنن. این قضیه در روی مرکزان به تحلیلی خیلی هم عبرت برش از تحتد رو یا اول الاسفار. بالاخره میان به معاویه میگن که یه فیلی آوردن حیوان عجیبیه. معاویه هم بعد اسم فیل رو شنیده بوده. بالاخره از برش ما تماشا کنه، اما خودش به عنوان خلیفه نام میده، عارف میمد بیاد مثلا در جدیف امروز مردم معمولی به ایست بده فیل رو تماشا کنه، از این مرم درش کار میزنه. بالاخره چی کار کنیم؟ میگه ما به یک بهانه میریم در بالای قصر ما، به بهانه و هستم که فیل رو تماشا بکنه. وقتی میره بالا فیل رو تماشا بکنه، این هوای ینظر کنه مولا ینظر هم اگر چه حالا این مورد منفی نبوده، ولی به آخره شیوه معلوم بوده. اونده یک مرتبه از اون بلندی چشمش میفته که یکی از غلامان او با یکی از محرمان او نعوذ بالله خلوت کرد. یعنی ضمن تماشای فیل این فاجعه را هم میبینه. بس بیاد پایین در خودش فکر میکنه، میگه ما به روی این غلام بیاییم تو این کار کردی، که خب بالاخره باید مشتبش عذابش بکنیم، بکشیم، بزنیم و الا دیگه عجب آقای بیغیرتی داره. و اگر نیاریم به روی او، امکان داره او دیده برکه که من دیدم، بازم میگه عجب آدم بیغیرتیه. خلاصه میگه حالا دیده هرچی بعد آباد و این قرار رو صدا میکنه. جالب اینجاست، میگه ما همه را که حالا حاضر کسی تو را بازش کریم که این کار انجام دادی. اون هم میدونسته که آدمهای جبار و ظالم را میشود با تملق نهار کرد و همیشه بشه به تملق طور اینها رو میگیره. پس تحتی اینجا میگه و همه را که حالا حاضر کسی تو را برای امر وادر کرد. اون هم میگه هر تو تا یا امیر المؤمنین هر می تو بگم استمت حلیمی. این هم میگه حفاظ این که افتت کردن بود بایدون برکار فراد کرد کل از خدا رو دین امیر المؤمنین که اول مظلوم عالم است اینجا کفا رو برش در آمد. مظلومیت اینه سرم دست مظلومت ببینید این طرفش خیانت رو میبینه و به این واضحی و اونم یه تبلیغ میکنه. من دیگه بزار بدار اتنا داره دستشون رو از نخ برو. حالا این خواستم به مثالی بگم که گفتم زنی تنظیمی بشه برمیگردیم به بحث خودمون. پس بنابراین بیان مصداقه. اگر اون چشمی که نگاه میکنه ولی زیرکانه نگاه میکنه ینظر کانه لا ینظر، اینو خدا رو شده خائنت الاعیون. خب آقا چشمی که آشکارا داره چشم کرانه میکنه ایش پرده خوشی هم نداره اونم خائنت الاعیونه. منتها این رو میگن بیان مصداق. حالا خدا این قصد رو محط بگه یا حضرت یه قصد بیان میکنه. بله و اما مثال دیگر باید از طریق اهل تسنن روایت داریم. رسول اکرم علیه و علی آله السلام در یه نخلستان نشسته بود و یک زرد خرما و یه زرد آب در برابر حضرتش گذاشته بود. یک مرد صحابی که اسمش نمیارم، حالا خیلی مشهوره، متاسفانه میاد میگه که یا رسول الله که آیه و محمد برام تفسیر بفرمید. مثال یادتون نره ها، گفتیم که اگر کسی میگه میوه مثل چی، میگه مثل سیب. یه مثال بیان مصداق. آقا این آیه رو هم تفسیر کنید.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خدا میکردن که شما روز قیامت از نعمتها از شما سؤال میشود، مورد سؤال میشید. میگه این نعیم چیه؟ حضرت به عنوان بیان مقدار اشاره میکنه به آب و خرما. نعمت آقا دیگه بهتر از این ظاهرتر میشه که آقا نعمت چجوری میشه؟ نعمت از آب و هوا خورشید. یه سؤال میخوام بکنید، این مرد یا این غیر مرد را چه بگم، آب خرما را از برادر حضرت بی‌شرمانه در میداره و با غضب اینا را میپاشه روی زمین. میگه اگر میخوان از اینا از من بپرسن اصلا نخواسته. متوجه میشه که پیغمبر رحمت داره بیان مصداق میکنه. به هر وقتی از خرما بپرسن، از آب بپرسن، از عمر به طریق عمرانی پرسن، از جوانی شما عزیزان به طریق عمرانی پرسن که اونجا روایت داریم، از هنر، از علم، از قدرت، از تمام نمی پرسن، نعیم، از دانش، از کلام روان، از طبع شعر، تمام اینا نعمتی، از تمامش منتها این متوجه نمیشه بیان مصداقه و این بیادبی رو مرتکب میشه و تاریخ و افتا علمای حدیث این بیادبی رو سخت میکنن که ما امروز ببینیم. بیان مصداق یعنی چی؟ بهمش آدم های مبتلا به ضیق صدر یعنی چی؟ و الا ماشاءالله. خب پس بنابراین اینطور عرض میکنم که اولا روایاتی که در زیر آیات رسیده اینها را عمدتاً به عنوان بیان مصداق، یعنی روایتی آمده بخشی از آیه را کشف کرده. دیگه دوم اینکه در زیر تمام آیات متاسفانه روایت به دست ما نرسیده. شما خیال بکنید که در زیر تمام آیات یا زیر تمام معانی قرآن، البته ائمه معانی قرآن در قالب‌های مختلف فرمودن و دهها بار فرمودن، اما از نظر فنی شما یه تفسیر بنویسی که مثلا برای هر آیه یه ده تا بیست تا سی تا حدیث پیدا کنی، نه اینطور نیست. بله بعضی آیه ها هست که زیاد در مورد حدیث وارد شده، در بعضیش کم وارد شده. من یه دانش که بردم تفسیر مستقلین، یعنی این مسئله جالب است، دیدم در زید سوره مبارکه هم 114 روایت آورده، خیلی هنره نوزن کرده آورده، واقعا خوردار سرقتیه، خودش یک کتاب میشه اصلا. 114 تا حدیث در زید یک سوره که به ظاهر سوره مختصری است به باطن مفصل. پس بنابراین اینطور از بکنیم، یک اینا بازگشت برای بیان مصداقه، و دو این که در زیر همه معانی روایت نرسید رو دست ما بالاخره از بین رفته، دشمنانمون نگذاشتن. این تر اینجا پس تکلیف چیه؟ دوباره ما با اینا درگیر میشیم. خب اینا میگن آقا هر چه دیدی وارد شده همونو بگیم به بپخشه، یعنی اگر خوندی که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت از نعمت ها پرسیده میشه، مخصوص آب خرما بده تفسه قرآن بگه دست نزن. اگر هم داشت بگم آقا از عمر منم میپرسن من نعمت میگه، نه تفسه برای کردیم. اینجا یک دعوای جدید مدارک شروع میکنیم که اینا میان سر این که تفسه برای یعنی چی. خب طبعا یعنی این دعوا به وجود میاره. وقتی که نعیم میگه فقط آب خرما، من بگم این عبای منم نعیمه، مثلا کتاب که دوربر ما هست نعیمه، این دوستان نعیمم، نه دیگه تفسیر برای کردی. یکی از این ارکان مختاری ها رو من در قوم میشناختم سال تقریبا 43، بله سال 43 اوائل قیام امام رضوان الله علیه، که با هم مثلا مردم بودیم دکتر بیرون اون موقع هم میشناختم که اینا تن نفر بودن، اینا آی طباطبایی رو مسخره میکردن. امیانه طباطبایی رو اون حضرت به سوال هم میزن که میشد آقا اینا اصلا رنگشون عوض میشد و میگفتن که طریق بین بارستون بودن ما دوست نداریم باینه رو گروه باشیم تلاق بودیم اصلا اینجا یه چطی که دنیای قشنگی به وجودش افتخار میکرد اینا تن نفر بودن مصبتا معنام ملحنام سربسته یکی بعد از دیگاری از دنیا رفتن هر از خدا را تفکیرات شد بگذار که من باینا هایی به دستا باشم سربسته یکی بعد از دیگاری از دنیا رفتن هر از خدا را تفکیرات شد بگذار که من باینا هایی به دستا باشتی که اینا مثلا مرتقب بودن یا تباتبایی متصور داره علیه حالا روایاتی از نهر می کنند و این روایات باید کشی اصدر گمراه می کنند خود از سفاره جمود فکری و حضرته روایات رو می کنند که هر که قرآن رو به رعی خودش تفصیل بکنه جایگاه او در آتش آماده از طریق به این نگام. این یک دوم باید که روایات داریم می فرمد که ما زرد از رجلون القرآن بعضه به بعضه این لاغته کفر یعنی مردی نیست که قرآن رو بعضی و در بعضی بزنه که اینکه کافر میشه خواستگانشی اینا رو میبینن در تطبیق اشتباه میکنن. بله تصویر دلعی حرامه بله همه میدونن یه اصولی هم تایی ندارد هست قرآن رو به در روز تصویر ببونه حرامه اون که آقا تصویر دلعی چی هست چی رو تصویر برایی؟ خیلی خود از این ودیه قرآن رو برایتون تصویر نکنید از این در شما آیات قرآن رو بیارید و چیزگی رو فردید فقط آیه داریم که ما رو در دست میتوند که روی قرآن فکر کنید پس ما رو چیکار بکنیم؟ اصلا قرآن ناظر شده که فکر بکنید آقا من حد دارم روی قرآن فکر کنم یا ندارم؟ نعوذ بالله از هم در این مدارت هم وقت ناظر نشده یه خانم دیدان بداری در حجابی که حجابی از دنیا بره یه لسره یه رایی که قل المغناطی از روز من از ساره هم نه درسته یه دوزادار کامکار دنیا بره یکی بیارم بیره که بیره که بیره که بیره که بیره در اینا که ناظر نشده که نمبر رومیت اینا خون باشه بیرون بر این چیزا قرآن داره کهن داره اندیشت ما امروز قرآن رو به رخ جهانیان میکشیم کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته ما ناظر کردید مردم تدبر کنند اصلا یه سبب دارون قرآن میفرمد چرا قرآن رو تدبر نمیکنن اینا ام على قلوب اقفالها یا اینکه قفلها در دلهای مدده شده بس از جایی دیگه اصلا یکتب درون القرآن و لوکان من عند غیر الله لغیر رسیم اصطلاق این کثیره مرتب ما در قرآن پیدا می کنیم آیاتی را که میگه روی قرآن تدبر کنیم و چرا نمی کنیم. خیلی خوب حالا شما می فرمید که چیکار کنیم این آیات رو در واقع بگیریم و وقتی قرآن رو رای خود تفسیر بکنی کافی میشه جایی را از قفش میشه. این آقایون فرق میان میگن هر کس که در قرآن بدون روایت حرف زد این مفصل به رعیه دیگه آقای موقع ارزم نرم بدون نایت نفت نبایش مفصل به رعی از میگه وقت دورتون که سال از نقل بیان میشه مفصل به رعی و جمع تخیری از اون رعی شیعه بسنی در سبتو این طور نیست تفسیر برای چی هست این باید مشخص بشه. پس بنابراین تفسیر برای انواعی داره یعنی مصادیق داره آدم در صغری مفسر برای میشه در صغری که اون صغر رو ما اشتباه فردشت میگیم حالا در این که اون صغر رو بکنم شد به یوم که هم نمیرسیم داری به قانون بسیار دقیق برسیم هست حالا خطنه بحث روایت رو برای کنیم هر بکنم به فضل الهی که تاونده جنبندی شده باشه و مصادیق تفسیر برای اگر زنده بودن خداوند در این کار داره داره در ما جانبتی رو گفتیم که خدمت کنند کردیم که روایاتی که در این آیت آمده اینا بیشترش به ما در مستقه و توضیح هم برن برن این یه و حالا این که ما بیاییم قرآن و آیه رو یه مستقه زندانی کنیم که کردن یه اتگفتن قرآن رو پس میزدن این کار مضمومه برای مضمومیت این کار رو کنجه باید برای مخواب بگم خیلی خیلیدنیه مرحوم آیت الله روزنار آقای قوی قدس الله سره این مرحوم بزرگ آسمان که تفسیری دارد به نام تفسیر البیان تفسیر البیان متاسفانه در متاسفانه یکی از این اساسها و قصه های من به عنوان شیعه و رای طلبه هر که حساب میکنید در زندگی میگم که این تفسیر ها ناتمام موند تفسیر هم بیان همونطور که المیزان و دنیا اسم در آزد و ما که الان رو خرزار کرد آقا این البیان هم اگر به آخر میرسید ما را به دونه دیگری ترسراز میکرد البته میگن هر گوی گویی دارد حالا انبیزان ما را تفسیری منحصر بفرد این انبیان را همین یه جلدی که در مواز الله رضاهای اوی نوشته همین یه جلدی خط فرصه باشه من به کتب اهل تسنن را میبینم حتی بعضی از سنی ها در بعض از مفارد قرآنی و همین البیان تقریبا از حرفاشم برگشتن بله یه دکتوری خیلی از من پرسیده در نیست به نام دکتر عبدالله صبور شاهین یه کتابی نوشته به نام تاریخ قرآن در اونجا دیدم که یک از عقیده هزار ساله رو در مورد در علوم قرآنی در مورد قرائت نقل کرده از علمای سنی بس قریب به این عبارت میگه وَالَّذِي ذَكَرَهُ سَيِّدُ الْخُوِی لَا رَحِیفَ عَنْهُ میگه ما اگر نقل کردیم برای اون چی که خویی نقل کرده ازش نمیشه از دست فرار کرد اینطوری نقل کرده حالا اگه این به آخر میرسید چه میشه و یه کرامتی هم در مورد این تفسیر دیده شده که بنده در رحلت از الله رو ابنهای خویی تن رو جور آمد از میه این ساعت برنامه زفت کرد این کرامت تفسیری ایشون را هم گفتن هم بکرد بعضیتون شنیدید بعضیتون نشنید باشید یه چیز عجیبی پیش اومده بود ایشون تفسیر رو که نوشته بود یکی از علمای نجف در حال یک مطلب بشه الغا شده بود که البته بعض چیزا الغا میشه کرامت داده میشه بعدا تشمیل میکند و مثل اینکه الغا شده قول عالم که برای تفسیر آقای خویی یه مدت تاریخ بگو مدت تاریخ دیگه آقای اهل فضل هم میدونن یه شعری جمله ای حالا نظمی نصفی گفته میشه که این به حروف ابجد که تفسیر بشه میشه مدت تاریخ بله و این خودش یه فنیه مدت تاریخ در عربی و مدت فارسی گفته نیست بسیار کار ظریفیه بعضی ها این ذوق دارن که خیلی آسان مدت تاریخ میگن خلاصه مدت تاریخ تعریف این دستی جلاز میکنم الگاه شده به عالم بزرگی در نجف و این بلند شده از خواب به این تکمیل جده شعر درست کرده میگه که رب السماء انزل قربانه علی النبی المصطفی القاسم بیت اولش میگه که خدای آسمان قرآن رو در پیامبر برگزیده خاتمش نازل کرده رب السماء انزل فرقانه علی النبی مصطفی الخاتم تفسیره البیان ارش و قل خیر البیان من ابو القاسم بله عجیبه که اسم آقای خروج که سید ابو القاسم بوده و از این طرف هم که خود رسول اکرم کنیش اول قاسم بوده این دور جمع کرده یعنی کلام این جمله خیر البیان من ابو القاسم به ابجد برگرده میشه تعلیف تاریخ تعلیف تفسیر البیان و خلاصه نشون میده که و
برای دیگه که تفسیر بشه مورد نظر بوده، متاسفانه به آخر نرسیده و ناتمام مونده. و این ذهن فقار و این تریحه و این دانش عظیم آقای خویی اعجوبه‌ای بوده، از اعاجیب روزگار بوده. صوفی نیست که پای درس یک نفر صدها مجتهد پرورش یافته. صدها مجتهد حرف صوفی نیست، یک مجتهد دریافت و صدها مجتهد. خلاصه به هر حال ایشون ذرائف علوم قرآنی رو میشود گفت به همین یه جلد آورده. و این بحث رو البته به این مفسری که بنده مطرح کردم، نه به این مفسری کوتاه‌تر از این، چون این که بنده در خدمت شما عرض میکنم این نتیجه سیر طولانی و خیلی ذراتی بود که کنار هم گذاشتم و خدمت این جوانهای با فضیلت تقدیم داشتم در اونجا خیلی مختصر. ولی در این اختصار روایاتی دلائلی آورده که همش مشبعه، یعنی انسان اشبع میشه در این که ما در احادیثی که گفتیم بیان مصداق میکنن منجمد نشیم، روی این از جمود پیدا نکنیم. یک حدیث بسیار خوبی ایشون آورده آقای خویی میفرماید که یه نفر خدمت امام صادق علیه السلام بسید که شرف یاد میشه و این آیه صحبت میشه که والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل اولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار. که میفرمد اونهایی که قطع میکنن اون چرا که خدا امر به صله اون کرده، لعنت بر اونها هست و عاقبت شر برای اونها هست. خیلی عالی خطرناک تن آدم می لرزه. انشاءالله امیدوارم که در این ماه مبارک مخصوصا شبهای قدر نرسیده اگر قطع رحم کرده باشیم بریم صله کنیم. این صله ارحام مهم، البته بحث باز نشه ها، می دونم ما هر وقت خدا شاهده بعد چیزا رو در منبر بگم برم مایه درد سر می شه. نگم میبینم به عنوان یه طلبه شد کوتاهی بشه، بعد چیزا رو بیا خودتون متوجه بشید. بعد من این حرفی که میزنم میدونم صدها سوال الان در ذهن هست. آه ما یه فامیل داریم نماز نمیخونه چیکارش بکنیم، یه فامیل داریم مثلا ارزان به انقلاب قرض میگه، یه فامیل داریم چی میکنه. اینا دیگه خودتون نرد متوجه نیشید، نرد من نپرسید. صله ارحام هر کس به اندازه خودش میشه. یه رحمی را شما ممکنه با یک جعبه شیری سله کنید، سله یکی از این باشه که بریم نصیحتش کنید نماز خونش بکنید. اگه نتونستی قطع کردی عیب نداره دیگه، این را انشاءالله بعدها اگر زنده بودن در تفکیر موضوعی در همین شبای بعدی خواهیم گفت. خلاص این آیه از آیات مربوط به ارحام والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن اون چرا که خدا امر به سله اون کرده. و یفتدونت الارض. خلاصه این روایت این است که حضرت می فرماید مقصود از این رحم، رحم ما اهل بیت است، رحم ما اهل بیت. بله مصداق اصل همینه، توجه فرمودید؟ اصلا عقوق والدین از رحم مصداق اتم و اکملش در مورد اهل بیت. حضرت فرمود مقصود رحم ما اهل بیت. شما در منابر شنیدید، خودتونم شاید خونده باشید، وقتی که حضرت علی اکبر سلام الله علیه و امام حسین روانه میدان میکنه به ابن سعد تعریف فرمود که رحم منو قطع کردی. تعریف کردید اصلا قطع رحم اصلی در مورد اهل بیت. حضرت فرمود رحم ما و اونایی که لعنت در اونها هست اونایی هستن که از اهل بیت بریدند رفتن جناح. بله اما این تقیه حدیث خیلی روشنگره. اینو نیاد کنید ببینید و اخباری ها چقدر این بندگان خدا از مرحله دوره. نباشید از کسانی که
آیات قرآن رو زندان میکنند، در یه جا حبس میکنند. این درست در مورد ما اهل بیت است، ولی شامل دایی ها، امه ها، خاله ها، پسر امه ها، پسر خاله های شما هم میشه. این روایت به اندازه کتاب خونه آدم روشن میکنه. اما اخباری دی انسان اینی که ببینه میگه راه همینه. من با یکی از بزرگانشون یه دفعه بحثم شد، بنده خدا با خیلی از این ارهامش بریده بود. گفتم که آقا این آیت رو شما نخوندید؟ یه نگاهی که به صورت من با یه تبسمی، من گفتم حتی اصلا نعوذ بالله دیگه این آیه نیست، من درور میگم اینطور که این داره نگاه میکنه. یک نگاه عاقلم در صفی گفتم چیه؟ گفت پسرم پیره مردم بود، اینا از مورم حضورتون چه در مورد رحم آل پیغمبره. من اومدم این روایت آقای خویی رو میتونش دادم، چون ملا هم بود بنده خدا، آقا متنبه شد بیچاره. یه دفعه مثل که از خواب بیدار شد. این مسلک عجیبی نه مسلک. میفرمد بله در مورد ما اهل بیت نازل شده، ولی آیات قرآن رو زندان نکنید، محصور نکنید. من رحم اون مصداق اکثرش اهل بیت هست، اما مصداق از عظم داره به بخره، مصداق ضعیف هم داره. خب پس این مثال از دروس مدخلیمون امشب انشالله بس باشه و اینا انشالله برای شما جوانها سودمند به دخل کلیاتی از اینها به خاطر شریفتون سپرده بشه. انشالله در فهم قرآن در تفسیر موفق میشید. ما انشالله از نظر بالاخره هرچی که صلاح باشه، هرچی که رضای خدا باشه، این بحث مدخلمون شد یکی دو شد باشه که بعدم انشالله وارده قرآن میشیم و از خدا قد مدد بخواهیم. آیم قرآن دریایی عدیر المؤمنی سلام داره قرآن ناطقه فرمود که بحرون لا یدرکو بحرون شوخی نیست، فرمود دریایی که به بحرون نمیشود رسید. اصلا در مورد قرآن یک چیزایی هست، حالا من نمیدونم والله، منم چیزی بارم نیست اینطور بگم، خیال میدونم که ما چیزی میدونیم، نه چیزی بارم نیست، ولی یه چیزای از بزرگان شنیدن ما برای همه این حرفا، یعنی دریا که برش همه چی هست، که امیر المومنین میفرمد لا یدرک قهره ولا تنقضی عجایبه، عجایبش هم پایان نداره. در دریاش بر عجایب هست، اون دریای حسه، عجایبش هم حسیه. این دریای معناست، عجایبش هم معنویه. خدا میدونه آقایون اصلا در قرآن هستی یک کسانی که فهمیدن قرآن قبلت زدن و نتونستن بگن، کسی رو پیدا نکن، نه که مزایده شد موزن و رفتن بخواه در دریا همه که پیدا میشه. ما از دریا یه چیزی میدیدیم خیال میشه همش کمیله، نه بابا قعرش بسیار زیاده و تازه اصلا وارد دریا نمیشیم ما. یه مثالی یک نفر زده، مثال خوبیه، میگه ماها در کنار قرآن بخواییم بیستیم، بخواییم تفسیر بکنیم، به کوهکی میمانیم که در کنار یه اقیانوس ایستاده بس شنهای ساحل داره بازی میکنه. ما کجای قرآن کجای؟ مگر این که انشاءالله در انتهار قرآن از پروردگار مدد بخواهیم، دستمونو بگیره، شرف صدر بخواهیم از پروردگار، انشاءالله از موضوعات قرآنی استفاده کنیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، بذار از اونجا برمیدیم. السلام علیکه یا ابن رسول الله. ما امروز در مجلس ظهر به دوستان یه چیزی گفتم، گفتم که اول مجلس ماه مبارک رمضان ما باید چه ترسلی پیدا کنیم. این اندیشه و این عقیده از این ور نگاه میکنیم، میبینیم تمام اینها را ما از موضوع ابن ابی عبدالله داریم. اگر این نهضت ابی عبدالله نبود، نهضت مولای من نبود، ما اصلا معارفی نداشتیم. و این یکی از اون طرف اول کسی که در نهضت این آقا شهید شد. چون اول مجلس ما اول کسی که در راه این آقا شهید شد مولای من حضرت مسلم ابن عقیل بوده. اول مجلس رو همیشه توسل به این آقا پیدا میکنیم که کرامات و معجزات عجیبی داره. حالا انشالله اگر فرصت بود بعدها نمونه های براتون عرض میکنم که شفاعت این آقا خیلی زیاده. من نمیدونم آقا اسرار اهل بیت رو ما نمیفهمیم. بارها به دوستان گفتم که اگر پیغمبر اکرم میفرمود مسلم ابن عقیل در راه قرآن شهید شد درست بود، در راه اسلام شهید شد درست بود، در راه دفاع از حریم امام زمان شهید شد درست بود، اما این عبارت را همه را رها کرده. و وقتی که حضرت مسلم کودک بوده یا اصلا در دنیا نبوده پیغمبر اکرم نشسته جلسه فوق‌العاده برش گذاشته، فرمود یا علی برادر عقیل را دو جور دوست می‌دارم، یکی این که خودم او را دوست می‌دارم و یکی این که ابو طالب او را دوست داشت. ببینید شما عبارت پیغمبر اکرم حبا له و حبا لحب ابی طالب له. حضرت ابو طالب سلام الله علیه و صلوات الله علیه اینقدر مرد بزرگی بوده که محبت او را پیغمبر الگو قرار داده، نقطه عطف قرار داده. حالا این چه ذکر خیر عقیله، بقیهش معجزه است، یعنی آیم اخبار از قیبه. میگم حضرت مسلم یا نبود یا بچه بود. فرمود گفتم که عبارات زیادی رو پیغمبر اگه میفرمود صحیح بود، اگه میفرمود در راه قرآن شهید شده، در راه امام حسین، در راه اسلام، همه صحیح فرمود. نمیدونم چه سری پیغمبر دست به یه چیز حساسی میگذاره و ما اگر اهل فکر باشیم چیزایی میفرمون از اینجا. میفرموند و این نولد او لمقتول فی محبت ولدک، یا علی فرزند این عقیل در محبت فرزند تو کشته میشد، یعنی حضرت مسلم. تجمع علیه عیون المؤمنین، فرمود چشم مؤمنین برای این مسلم گریه میکنه. و تصلی علیه الملائکه المقربون، ملائک مقرب خدا برای او درود و تحیت میفرستند. بعد این دیگه در عظمت آقا بسه، ما بیشتر از این عرب رو نمیرسه. اما نسبت به این عظمت آقایون گرفتاری مصیبت هم به نسبت این عظمت خیلی بزرگ، خیلی. آقا جان ما به قربان این آقا و این شهید مظلوم که من دو سه خط شعر از براتون ترجمه میکنم که دیگه ذکر مصیبت ما همون باشد. امیدوارم که این آقا که در اول مجلسمون اسمشو بردیم و او را شفیع قرار بدیم، در قرار دادیم نزد خدا ایشالله شفیع ما باشد. امیدوارم که همون گونه که الحمدلله میدونم و در سری فرصتهای دوستان عزیزم ایشالله خواهم گفت شفاعت خیلی سریعی در حضرت مسلم و شفاعت مؤثر دارد، شفاعت من بکنه در طول ماه مبارک رمضان انشاءالله از عنایات این ماه بهره مند بشیم. یا رفیقا عند الله اشهد ما عند الله، آقا بخورا شفیع قرار دادیم. علامه سید طاهر هندی نجفی شعر در مورد آقا گفته که احدی به مانند این بالقطع و یقین نگفته. من گفتم ابیات تندی داره، اون ابیات تندش رو همیشه من حذف میکنم چون عادت ندارم مصیبت بی پرده و مکشوف بخونم، عادت در بنده نیست. این سید باقر هندیه خطاب میکنه به حضرت مسلم، میگه سقط کده من یک نعم بالحسین، اینو که عرض کردم این اغراق نیست آقایم، هیچ احدی اینطور شعر نگفت. فقط کده من یبن عم الحسین مدامع و شیعتک صافحه، میگه ای پسر ام امام حسین، ای حضرت مسلم، شیعانت درست خون جریه کردن. ولا مرحت خاطلات العیون تحییک غابعتن رائحه، میگه نه این از که یک جلسه صحبت از تو بکنن، نه اینا برای تو مجرد جلسه میگیرن، گریه میکنن، عشق نثارت میکنن. چرا؟
مصیبت تو اگر چیز که نه تکرارش میکنن میگه لعنک لم تربنی شرفت سنایا کفیها غد از پاسح امام زمان. در منظور خودت ذکر مصیبت میکنیم از تو باید خجالت میکشیم. میگه برای اینکه در دم شهادت کاسه آب آوردن برای تو نتوانستی آب بخوری بلکه دندانهای مبارکت در اون کاسه فرو ریختن. لعنک لم تربنی شرفت سنایا کفیها غد از پاسح. گفتم که بیتای تندش رو انداختم. یه بیت بسیار لطیف داره. من شاید تا را 20 دفعه 30 دفعه این بیت رو در خاطرم مطور بدم دیدم منقلبم میکنه. عرض کنم که خدا انشالله که شهدای عزیزمون را با شهدای کربلا محشور بکنه. امام عزیزمون را انشالله بر روز درجاتش بیفزاید. خانوادههای محترم شهید میدونم در اینجا هستن، همه جا هستن. شهید یه مطلب عجیبی، شهید از عقل ما خارجه. اینو بدونید فقط بیار خاطر جمع باشید. ما این شهیدان رو نشناختیم و فقط این مقدار امیدواریم که پیش اینا روسیا نشیم و اینا روز قیامت شفیع ما بشن انشاءالله. دست ما رو بگیرد. این شهادت چیز عجیبی بودن، رفتن بردن رسیدن به درجاتی. من طلبه ارزم چندین هزار کتاب دوره برم خدا شاهد دیم برم به اندازه انگشتی یکی زن در جا خواهم شد. یادم رفتم رسیدم به مقصد شد. یه وقت خیابون میبید که یکی بعد حجابه نگو من شهید ما چی بود. شهید تو کارا تو چه کرد؟ این حرف رو نزن گرن. اگر دیدی که در فلان جا قوی میکنن فلان کارمند ادارشون دارن جواب سلبالا میدونه که چی میگه؟ هیچ در شهیدت به رخ نکش. شهیدت راضی نیست. این رفت به جای رسید که از عقل من و تو خارجه. او کار رو چی کرد؟ اینی هم که کوتاهی میکنه روز قیامت میشه اون روسیاه میشه. اون میدونه به خدا توجه کرد دارا. حالا هر زیاده خلاصه شهید که به شهادت میرسد اول صدای نوحه یک زن برش بلند میشه. اینو میخوام بگم اون زن چیه؟ یا مادره یا خواهره یا دختر یا همسره؟ من نمیدونم. اینجا شاعر با این قریحه بدقال به این مطلب اشاره میکنه. میگه اتقوی ولم تسکک الباقیات. آقا تو کشته شوی صدای نوحه یک زن برات بلند نشه؟ به تو اینقدر قریب بودی؟ این بیتو دفتر کنید چقدر لطیفه. اتقوی ولم تسکک الباقیات اما لک فی المصر من نائحه. آیا در اون شهر یه زن نوحه‌گر نبوده؟ میگه بله بهتر که نبوده، چون تو بالاتر از این هستی که زنان نوحه‌گر کوفه برات نوحه‌گری کنن. میگه عوضش این جبران شد. کجا جبران شده؟ ما بزن. میگه وقتی خبر شهادت تو به قافله امام حسین رسید چی شد؟ زن نوحه‌گر کوفه کیه؟ دختر